مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 17
زندگی در بستر سنت های الهی تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
29 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دوستان من، در جلسات قبل توجه حتما دارن که بحث ما درباره بلاهایی بود که در دنیا به عنوان یکی از قواعد حیات باید اون رو بپذیریم. دنیای ما دنیای توأم با سختی است و در یکی از آیه های بسیار روشن خداوند متعال این قاعده سختی کشیدن انسان رو ذکر می فرماید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو زجر میکشی در حرکتی که به سوی خدا داری، چه زجر کشیدنی، و بعد سپس خدا رو ملاقات خواهی کرد. طبیعی است بعد از ملاقات با پروردگار عالم دیگه هیچ زجری متوجه انسان نخواهد بود. و اگر کسی خیلی گله کرد از وضعیت دنیا که چرا باید تو دنیا من اینقدر سختی بکشم، زیاد ضرورت نداره این سوالش رو جواب بدیم. چند وقت دیگه میره اون دنیا و پشیمون میشه از اینکه چرا گله میکرده که چرا باید توی دنیا سختی بکشم. دنیا به هر سختی هست، هر کسی در دنیا زجری کشیده یا آسودگی دیده، با یک چشم برهم زدن از این دنیا عبور کرده و به اون سرای باقی شتافته. زیاد نباید در این موضوع چک و چانه زد، ولی فلسفه سختی ها رو اگر انسان بداند و بپذیرد، بسیار برای روحیاتش مفید خواهد بود. صبر نسبتش به ایمان مانند نسبت سر است به بدن، این در روایات آمده است. صبر یکی از کلیدی ترین، یعنی من نباید بگم یکی از کلیدی ترین، کلیدی ترین ویژگی برجسته یک انسان خداجو، یک انسان خودساخته و یک انسان برجسته است. چیزی که صبر انسان را افزایش بده، به اندازه خود صبر قیمت داره. و یکی از بهترین راه ها برای افزایش صبر همین است که ما این قواعد حیات رو بدانیم و بپذیریم. صبر آدم رو خیلی میبره بالا. وقتی پسری یا دختری وارد زندگی مشترک میشن، دچار بیتابی بشن و صبر نداشته باشن در برخورد با مشکلاتشون، طبیعتاً هر لحظه خرابتر میکنن زندگی رو. اما اگر صبر داشته باشن، همه تلخی‌های زندگی به شیرینی تبدیل خواهد شد. خب، ما از دیروز یه قولی دادیم که امروز در محضر شما راه‌های کم کردن مشکلات رو صحبت کنیم. بحث ما درباره مشکلات بود، ولی این مشکلات چند تا ویژگی نباید داشته باشن. یک، اعصاب ما رو نباید خرد بکنن، که این بخشیش به اخلاق ما و معرفت ما برمیگرده، بخشیش به جنس مشکلات برمیگرده. بعضی از مشکلات هستش که نمیشه اسم تعیین کرد، کدام بیماری، کدام مشکل خانوادگی، کدام مشکل فرزند، کدام مشکل پدر و مادر، نمیشه تعیین کرد. بعضی از مشکلات هستن که خداوند متعال بر انسان نازل میکنن، نه به خاطر قواعد حیات، نه به خاطر مسیر طبیعی رشد، بلکه این مشکلات انتقامی هستن که خداوند متعال داره از عبد ناسپاس و گناهکار خودش میگیره. اگر مشکلی دیدید داغون داره میکنه انسان رو، دو تا احتمال بدید. یه احتمال این که ما ظرفیت تحمل مشکل نداریم، باید خودسازی کنیم. یه احتمال دیگه هم این استش که شاید اصلا این مشکل مجازاته، چون هر مشکلی رو شما نمیتونید بگید مجازاته. مجازات چیه؟ مثلا پیامبر گرامی اسلام بیمار شدن و در اون بیماری از دنیا رفتن. خب این بیماری رو خیلی ها پیدا میکنن، هر کی بیمار شد بگه این حتما یه کاری کرده مریض شده، کار صحیح نیست. امیرالمؤمنین بچه هاشو به اسارت بردن و تازیانه زدن. آدم بخواد بگه که هر کی بچه هاش به دست دشمنان افتادن و کودک خوردن، حتما اشکالی تو کارش بوده. ما که به اعتقادمون به اصطلاح خیلی جازم هستیم نسبت به عصمت ائمه هدی علیهم السلام، ولی ممکنه یک کسی بچهش دچار گرفتاری بشه به خاطر این باشه که یه جایی بچه یک کسی رو از گرفتاری نجات نداده و او التماسش کرده، این گفته آقا برو ببینیم بابا حال داری، به ما چه؟ اینجا خدا بچهش رو میندازه تو گرفتاری تا بفهمه یه من دوغ چقدر کره داره. بالاخره کره رو از دوغ میگیرن یا از ماست میگیرن یا از دوغ؟ دوغ رو میزنن کره در میاد دیگه. یه من ماست چقدر کره داره؟ حالا از هر چی شاد شما کره رو بگیر بیار دیگه، حالا از هر چی گرفت. ما باید بلاها رو کاهش بدیم. بلا نباید اعصاب خرد کن باشه. یه وقت اعصاب خرد کنه چون جناب عالی ظرفیتش ندارید، خدایا ظرفیت تحمل بلا به ما عنایت بفرما، این یک. یه وقت دیدی بلا بلای مجازاتیه، اصلا باید ما رو بچزونه. تا نچزیم، تا نسوزیم، تا داغون نشیم، بلا ما رو ول نمی‌کنه. اون وقت دیگه باید از راه‌های دیگری رفت، که من راه‌های دیگر رو خدمت شما عرض خواهم کرد چه چیزهایی هستن. این یک نکته. نکته دیگر این که بلا نه تنها نباید آدم رو اعصابش رو داغون کنه، روحی انسان رو نابود بکنه، انسان رو به ناامیدی بکشه و اینها، اینا عوارض له شدن زیر بار فشار بلاها و سختی‌های دنیاست، بلکه باید آمار بلاها هم کم بشن. ما نباید زیاد بلا بکشیم توی دنیا. خیلی از بلاهایی هستش که ما خودمون به سر خودمون میاریم. خب رفتار درست بکنیم بلا سرمون نیاد، چه اشکال داره؟ ما گفتیم یکی از قواعد حیات این است که تو این دنیا سختی هست، ولی نه اینکه خودت هم حالا به سختی های خودت اضافه کنی. ببینید روایت برای شما به نقل از مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرماید من ادا امر الله تعالی و سنت نبیه خاضعا لله خاشعا فیه فله الامان من بلاء الدنیا و براءة من عذاب الاخره. کسی که امر خدا رو ادا بکنه و سنت نبیش رو به جا بیاره در حالی که خضوع داره، در حالی که خشوع داره، این در امان از بلاء دنیا و براءتی هم روز قیامت دستش هست از جهنم و دیگه نجات از جهنم هم پیدا میکنه. این خشوع و خضوع مربوط به کجا میشه؟ این قاعده کلیست، ولی حضرت این رو زیر سلام پایانی نماز بیان میفرمایند. میفرمایند معنا و فلسفه سلام پایانی نماز السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علینا، سلام بر ما. سلام بر ما یعنی چی؟ یعنی اون امان ما که بنا بود از بلا داده بشود در دنیا، یعنی اون براءت ما که روز قیامت باید از نار داده بشود، ان شاء الله در پی این نماز این امان نامه به ما داده بشود. سلام و احوال پرسی که با خودمون نمی کنیم که، سلام یعنی امانی، امان نامه ایست برای ما. السلام علینا، خدا ما رو حفظمون بکنه از بلاهای دنیا و بلاهای آخرت و علی عباد الله الصالحین و بر بندگان صالح پروردگار همچنین سلامی باد. ما همونجا برای همه آرزوی سلامتی میکنیم. خیلی جالبه، در سلام پایانی نماز خداوند متعال به ما این امان‌نامه رو میده، یعنی آی کسی که خاضعان عبادت کردی، معلوم میشه خضوع در عبادت آمار بلا رو کاهش میده. اشاره شد جلسات قبل، سجده حقیقی ذلیلانه دیگه خدا لهت نمیکنه، میفرماد این له شده است دیگه، اصلا اینجوری کلا له شده است. بلا هم بفرسته بلای ملس، بلای به چسب میفرسته، حالا یه علامت هایی هم ممکنه توش بگذاره، کاری نداریم، خدا انشاءالله بلا رو برای ما قابل تحمل بکنه و بلای قابل تحمل بفرسته. این خیلی مهمه، و الا خود بلاها ما رو از خدا دور میکنه. اگر دیدید یه بلایی ما رو از خدا دور کرد، بدونید احتمال بدید شاید این بلا، همه همیشه قطعی نمیگم، میگم احتمال، احتمال بدید شاید این بلا در اثر معصیت اومده، یه معصیتی کردید خدا یه بلایی میاره دورترم میشید تازه از پروردگار عالم. پس ما میتونیم بلا رو کاهش بدیم، باید راه‌های کاهش بلایا رو ببینیم چیا هستن. چند تا رو توضیح بدم، بذارید روایت ها رو زیاد بهش نپردازیم. برای کاهش بلا چند تا راه هست. اولین راهی که من میخوام پیشنهاد بدم این استش که بعضی از بلاها اصلا بلا نیست، تو داری میترسی، چه خبره؟ شلوغش میکنی چرا؟ یه اصطلاحی هست توی زبان فارسی تهرانی قدیم، حالا نمیدونم بی احترامی به اهل بالاخره مذاهب دیگه، یا مذاهب که نه، مکتبهای دیگه نشه، مثلا یه کسی یه بچه دستش خون میاد یه ذره جیغ و داد میکنه، میگن اوه چه خبره، من جهود خون دیده. حالا اینجوری تو اون ضرب المثلی که ما میشنیدیم انگار کسانی که این مسلکو دارن خیلی از خون اومدن، جا میخورند و خون ببینن علم میشود و بل میشود. حالا درستی یا غلط من کاری ندارم، ولی بعضی ها زیادی بیتابی میکنن. بابا تو داری بیتابی میکنی، هنوز حالا هنوز بلا نرسیده ها. یک آیه قرآن برای شما بخونم، این آیه رو من قبلنها یک شب وعده دادم، یکی دو جلسه هم بعضی ها پیگیری کردن آقا اون وعده ای که دادید چی شد، حالا این وعده داره الان محقق میشه، چیکار کنیم؟ الان بحثمون رسید، شاید یه هفته پیش. ولنبلونکم، ما شما رو میازماییم، به شیء من الخوف والجوع و نقص من الانفس و ثمرات. ببینید آقا خدا میفرماد، من از آخر بگم، ممکنه من شما رو بلا به سرتون نازل کنم با نابود کردن دارایی هاتون، یک، با گرفتن جانهای شما، یا مریضت میکنم یا میکشمه، بله، یا بلاهایی است که تو دنیا رایجه، با فقر، گرسنگی بهت میدم. این سه تا بلای جدی، در کنار این سه تا بلای جدی و قبل از این سه تا بلای جدی یه دونه بلای دیگه هم هست که خداوند متعال میفرماید من با این بلا شما رو امتحان میکنم، اون چیه؟ خوفه. یعنی بلا نیست، ترس از بلاست. یکی از بلاهای رایج پروردگار ترسوندن انسانها از بلاست. حالا دیگه شما حساب کار خودتون بکنید، و اگر شما زرنگ باشید میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که خواهد افتاد اینه که کم کم تشخیص میدی کدوم یکی از بلاها بلا نیست، ترس از بلاست. شجاع باش نترس، یکیش هست الحمدلله. آقایون بزرگترهایی که تو جلسه نشستید، تا حالا شده خیلی از اوقات از یه بلایایی بترسی، آخ داریم میفتیم تو این بلا، بعد از یه مدتی رفت بشه بفهمی همش الکی بود؟ شده یا نشده؟ آقا شده تا حالا از بلایی بترسی بعد بلایی در کار نباشه؟ این خدا میفرماد تو قرآن، ولنبلون نکن به شیء من الخوف. اولین بلایی که خدا اونو با ما امتحان میکنه ترسه. یه بازی عارفانه داشتیم ما دوران کودکی، میگفتیم که از من میترسی یا از خدا؟ بعد میگفت از خدا، بعد یه فوت میکردیم چشمشو به هم میزد، دیدی هم ما ترسیدی. این بازی از بازی‌های عارفانه است که موفا ظاهرا یاد داده بودن این بازی به بچه‌ها، ولی بالاخره بازی قشنگی بود. نترس آقا، اگه نترسی کلی از بلاها کاهش پیدا میکنه. خدا خوشحال نمیشه تو حتما زجر بکشی. شما هر بلایی رو بتونی کمش بکنی بهتره. من یه مقدمه دیگه هم باید به شما عرض میکردم. یه مقدمه عرض کردم بلا نباید زجر بده آدم رو داغون کنه. یه مقدمه عرض کردم بلا رو باید کاهش بدیم. یه مقدمه دیگه هم بگم، چون بخوام آخرش بگم یا اولش بگم حسابمون روشن بشه. مقدمه بعدی اینه که بلا باید سطحش بره بالا. سطح بلا بره بالا، بشینید شب تا صبح گریه کنی به خاطر قصه های دل امام زمان علیه السلام، شب تا صبح گریه کنی برای مظلومان فلسطین، بپیچی به خودت انگار بچه خودت دفعه زیر ماشین، نعوذ بالله. بله، کسانی که برجسته هستن بلا دارن، ولی بلاهاشون سطحش بالاست. بلا تسکین پیدا کنه، بلا کاهش پیدا کنه، بلا سطحش بالا بره. بعد اینجوری بشه انشاءالله خدا به ما توفیق کشیدن بلاهای سطح بالا رو به ما عنایت کنه. لذا باید بلاهای سطح پایین رو از بین ببری. یکی از راهاش اینه که نترسی. یه بلایی میخواد به ترسون شما رو. آقا ما یه بار در خانواده یه به اصطلاح آزمایش خونی رفتیم، یکی از اعضای خانواده دادیم به یه مناسبت خیلی ساده بود. چی بود؟ یه دفعه اون دکتر آزمایشگاه برگشت گفتش که دکتر آزمایشگاه بود یا دکتر بود؟ نه دکتر بود. گفت این پلاکت قرمزش کم شده، چی شده؟ یه نوع سرطان خونه که دیگه خون منعقد نمیشه و نمیدونم یه چیزایی ما اونجا یاد گرفتیم. آقا راست میگی؟ بله فلان دکتر. آقا فلان دکتر گفت عجیبه واقعا. حالا دیگه بعضیشون هم زیاد وارد نبودن، ما هم دسترسی شاید نداشتیم به دکتر متخصص درست حسابی که مثلا علائمو بگه. برخی از علائم هم تطبیق میدادن. آقا ما دیگه احساس کردیم یک بیماری سرطان لاعلاجی که معمولا چند ماهی طول میکشه بعد مرحوم میشه تو خانه هست. زمین به آسمان رسید و آسمان به زمین، و بعد بنا شد دوباره به اصطلاح آزمایش بدیم. اون آزمایش قبلی رو وقتی به آزمایشگاه نشون دادیم گفت این احتمالا این چی جا به جا شده، این اشتباه ها گاهی میشه، چون اصلا این رقمش به این نمیخوره. دوباره آزمایش اینجوری شد. بالاخره ما دو سه روز رفته بودیم آسمان اومده بودیم پایین. حالا نبلوول نکن بشه این من الخوف. حالا نترس آدم چی میشه؟ خیلی از اوقات خدا نشون میده ولی نمیزنه. یه دونه اصل طلایی برای کاهش بلا. دوم، برای کاهش بلا چیکار کنیم؟ استغفار کنیم. استغفار بلاها رو مایه نابودی انسان قرار نمیده. بلاها در اثر معصیت باشه از بین خواهد برد. سختی بلاها رو کاهش خواهد داد. منتها استغفار بسیار دقیق و عمیق و حقیقی و چیزی رو قایم نکنه آدم از بقیهش استغفار کنه. گفتم بعضی های چیزی رو قایم میکنن بقیهش استغفار میکنن. آره این قایم میکنه، یه غرورمو نه غرورمو من نمیتونم زیر پا بگذارم، ولی خدا دروغ گفتم ببخش، غیبت کردم ببخش، این دستشو میذاریم پشت توش غرورش رو نگهش. من غرور، من غلط میکنه هر کی بیاد من داغونش میکنم بخواد غرور منو بشه. من غرور مغرورم، من آدمم نمیشم، به شما هم خدا هیچ ربطی نداره، ولی من زدم تو گوشه کسی به ظلم ببخش، پول حرام خوردم ببخش، بقیهش میبرد این یه دونه نگه میداره، اما یه دونه میبردش جهنم. استغفار که میری انجام بدی در خونه خدا در بس دیگه از دم. من پیشنهاد استغفار برای فردا شب بدم یا ندم؟ این حرف من خیلی مهمه، باید اصرار کنید و بگم. نه حتما بگم، حتما تو رو خدا بگم. ها خدا خیرتون بده. میخوام یعنی وقت شما از سه تا موضوع استغفار کنید فردا شب. یک، از کلیه گناه ها و مکروه ها و جایی که کم گذاشتیم. خب آجا دیگه چیز دیگه باقی نمونه، چرا دو تا چیز دیگه باقی میمونه؟ دو، از همه کارهای خوبی که کردی بگو خدا ببخش من، ناچیز بود، بدنیت بود، بینیت بود، بی ارزش بود، بابا من این کارو کردم، من دست به دریا بزنم نجس میشه، من این کارو کردم ارزشش میاد پایین دیگه، خدای نمازای منو ببخش، خدای قرآن خوندنامو ببخش، مسجد رفتم ببخش، ببین من خیر تو میخوام ها، ببین چه خواهد شد، چه شب قدری میشه. سوم چیزی که ازش عذر خواهی بکنیم چیه؟ فرمود وجود و که از ذنب لا یقاس و به از ذنب، وجود تو گناهیست که هیچ گناهی با او قابل مقایسه نیست. بگو خدایا اصلا از خودم عذر خواهی میکنم، اصلا خودم شدم یه چیزی که باید پاک بشم، من خرابم، گناهام هیچی، من چون خرابم هی خراب میکنم. آدم از صفتش مگه میتونه عذرخواهی کنه؟ عذرخواهی آدم از کاری میکنه که انجام داده دیگه نمیخواد انجام بده، پشیمونه، ولی صفتش که دیگه توشه، خودشه. جمع صفاتمون شخصیت ما رو تشکیل میدن. خدای گناهان ما رو پاک کن، خدای خود ما رو هم پاک کن، خدای ثوابامون هم پاک کن. یه استغفار اینجوری ها، هیچی دست خود نگه نداری بمونه. فردا شب اینجوری نری در خونه خدا، خدایا ما اومدیم شب قدر، میشناسی که دیگه، بله هم مسجد میومدیم و نماز و اینا، بله اینجوری نری در خونه خدا. یه عرق خوره، چاقوکشه، دزده، نمیدونم بی همه چیز، جنایتکار، میره در خونه خدا چجوری میره؟ سرشو میزه پایین، اصلا حرف نمیزنه، میگه آقا من چی بگم، من چی بگم. ولی پرروه ها رفته، نرفته خونش بگه خدا من نمیبخشه، امیدواره. چرا بگم پررو؟ امیدواره. اون چجوری میره؟ تو هم همون جوری برو، به خدا خدا خیلی بهت نگاه خواهد کرد. ما ها بعضی وقتا دعای کمیل هم نمیتونیم بخونیم، میگیم نه بابا این دیگه جسارت به ماست، چون مسکینن، مستکینن، نمیدونم ذلیلن، خیلی این کلمات رو توش داره. ما اینقدر که ذلیل نیستیم، ما چی کار کردیم؟ حالا چرا تا غلطی کردیم؟ ذلیل و بدبخت و بیچاره و نه، اینجوری هم نیست خدایا. بابا این جملات امیرالمومنین تو چجوری داری رو خودت حساب میکنی؟ بین نتیجه رسیدی. استغفار عزیز من بلا رو کاهش میده، در روایات هست دیگه بگذاریم. یه کار دیگه برای کاهش بلا، ظلم به کسی نکن، ظلمم کردی جبران کن. جبران ظلم با استغفارم به این سادگی پدید نمیاد. ظلم بالاخره خیلی عجیبه. ظلم به کسی نکنیم. بیت المال یه دفعه به 70 میلیون نفر ظلم کردی که یکی از این 1 میلیون نفر، 70 میلیون نفر، کسیه در اندازه‌های چند میلیارد نفر، اونم ولی فقیهه. تو جمهوری اسلامی اینجوریه. لذا خیلی خوب مؤمنین رد مظالم بدن همیشه، درسته؟ من یه کسی یه جایی خونه سازمانی گرفته بود، روحانی بود، موکت کرد، همه رو گفتیم آقا تو مأمور اینجا میری؟ گفت نه اینجا خوبه، این موکت رو لازم داره. گفت مگه، گفتم مگه میخوایی بذاری اینجا بمونه؟ با این موکت به این خوبی به این قیمتی؟ گفت من تا حالا باور کن برای خودم موکت به این خوبی نخریدم، ولی میخوام بذارم بمونه. میگفت من هر جایی میرم کلی خرج میکنم از اول به عنوان رد مظالم برای اون سازمان و اداره، بعدم میرم بهشون میگم ممکنه من تلفن شخصی زده باشم، خوب کار نکرده باشم، این موکت جای اون، حساب کتاب میکنیم و میریم جلو. ظلم نکنیم، ظلم کنیم بالاخره گوشش میپره، گوشه سعادتمون میپره. امام حسین علیه السلام روز عاشورا برگشت به یارانش فرمود که کسی بدهکار اینجا نباشه. یا ابا عبدالله ما شما رو داریم، قصه نداریم، حالا مردشون اون کسی که از من طلب داره، من دارم پای رکاب شما شهید میشم. حالا مگه چقدر هست بدهی من؟ یه نفر این حرفا رو نزد، ولی من جای اون یه نفر این حرفا رو میزنم. گفت آقا من یه کمی بدهی کارم. آقا فرمود اینجا وای نستا، کربلا دیگه نمیخوام وایسی، برو برو بدهی بده. بابا یا ابا عبدالله، کشت خودشو، پیک جور کرد، پولو جمع کرد، از رفقاش داد به این پیکو، برد برای طلبکارش. بعد گفت آقا جون من فرستادم، آدم مطمئن فرستادم، حالا میتونم بشینم؟ بشینم که نه، کشته بشم. آقا فهم خالش کال نداره. خدایا ظلمه هایی که ما به دیگران کردیم مقدمات جبرانش رو برای ما فراهم بگردان. ببین من آبکی دعا نکردم، ببخش. چی رو ببخشم؟ ظلم کردی اومدی هم من عذرخواهی میکنی، برو دلش رو به دست بیار. گوه آقای رجب علی خیاط مادره رو دید، مادره رو نه، یعنی آقای خاطره رو تعریف کرد، ثبت کردن. میگفت خانومم مریض میشد، چه مریضی؟ بعد دم آقای رجب علی خیاط هست و گفتم آقا تو رو خدا این مسئله رو برای ما حل کن. واسه برنگشت نگاه کنه، گفت شما دختر بچه کوچولو دارید؟ گفتیم آره. گفت این مادر چند سال پیش یه سیلی تو گوش این دختره زده، دختر خودشون بوده، این مریض تب خانومت خوب نمیشه تا رضایت دخترتو فراهم کنه. بابا دختر خودمون الان داره میگه، میخنده. ظلم رو برطرف کنیم، با دعا برای رفع بلا اقدام کنیم قبل از نزول بلا، با ترک گناه برای حل مشکلات دیگران اقدام کنیم، فرامین سخت الهی رو اجرا کنیم. مثل صدقه، پول به جون آدم بسته است دیگه، صدقه بده بره، این جونت در بیاد. ببخشیدا این جون در بیاد، این در میاد خلاص میشی. صدقه دادن مثل حجامت کردن میمونه، این خون کثیف رو میگیره. خب حالا خلاص شو، برو زندگی تو بکن. به خاطر همین صدقه دفع بلا میکنه و موارد دیگری که بگذاریم. من الان یه جمله گفتم، این جمله رو از کنارش عبور نکنیم. یه مادری دختر بچه خودش یه بار سیلی زده، چه مادر خوبی بوده، خدا به عذاب نشوندتش تا پاک بشه مادر رو. این مادر بد باشه که همینجوری نم نم زندگی خراب، زندگیش خراب میشه، نمیفهمم از کجا داره میخوره. لا اله الا الله. دختر بچه اساساً موجود عجیبیه، حتی با پسر بچه هم متفاوته. ترسش بیشتره، دلهورش بیشتره، تقاضای امنیتش بیشتره. یا ابا عبدالله، هی به آقا گفتن آقا جون این دختر بچه ها رو با خودت نبر، این دختر بچه ها رو با خودت نبر، مرسومم بود به سپارن. نه اینا لشکریان حسینه، نه اینا لشکریان منه. رو با آب سه ساله خودت رقیه رو بردار بیار، سکینه رو بگو بیار. اصلا خیلی عجیبه، هیچ وقت ما نمیتونیم بفهمیم، هیچ وقت نمیتونیم درک کنیم. توسل به سه ساله ابا عبدالله الحسین اجازه بدید من پیدا بکنم بانوی بزرگواری که دست ما رو اگر بگیرن ما برای شب قدر خدا شاهد تأمینیم. من یه جمله روزه بخونم جلسه رو واگذار بکنم. عزیز دلمون، ای خدا ما رو برای شبهای قدر آماده کن. به خدا اون وقتی که تازیانه به رقیه سه ساله می زدن براش قابل تحمل تر بود تا اون وقتی که جلوی چشم سه ساله عمش زینب رو می زدن، یه دفعه پشت و پناهش فرو می ریخت. بچه خودشو بزنی ایراد نداره، میگه میرم به بزرگترم پناه میارم. میدونید رقیه کی دق کرد؟ پاش تاول زد دق نکرد، خیمه آتش گرفت دق نکرد، اما سر بریده باباشو که رو زانوی خودش دق کرد، همه پشتیبانی هاش از بین رفت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20